آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز آوای تیوان سلام. گپ و گفت رو میشنوید. تماشاخانه استاد مشایخی، نمایش پزشک نازنین و جناب آقای حسین رحیمی کارگردان نمایش.
عرض سلام و عرض خیر مقدم خدمت شما که زحمت کشیدید اومدید و ممنونم از بچه‌های در واقع سایت تیوال که همیشه حمایت ویژه‌ای از کار ما به عمل آوردن و ممنون از همه کسایی که در واقع به این کار به دید در واقع فقط یک تئاتر صرف نگاه نمی‌کنن و مسئله درمان و در واقع پیشروی اجتماعی در واقع دغدغه ذهنیشون هست.
سپاسگزارم جناب رحیمی عزیز، به نکته خوبی اشاره کردین. از همینجا مصاحبه رو شروع کنیم. نمایش شما یک تفاوت شاید خاص با تئاترهای دیگری دارد که امروز در شهر تهران به روی صحنه هستند. از این تفاوت بفرمایید و چگونگیش رو برامون توضیح بدید.
عرضم به حضور شما که من همیشه اعتقادم بر این بوده که هنرمند همیشه دو رسالت داره. رسالت اولش در واقع ارضای اون میل در واقع تکنیکیشه که در واقع با خلق یک تابلو، با خلق یک تئاتر ما با تکنیک اون هنرمند آشنا میشیم، اون تکنیک رو در واقع عرضه میکنه. و یک رسالت دیگرش رسالت در برابر اجتماع خودشه، یعنی بر اساس در واقع اون تابلو، اون رمان، اون تئاتر، اون فیلم چی کار میتونه بکنه که در واقع جامعش به سمت جلو هل داده بشه. ما در ایران مخصوصا خب متاسفانه فقر فرهنگی شدیدی داریم و این فقر فرهنگی در تمام زمینه‌ها اتفاق افتاده، زمینه‌های درمانی، زمینه‌های اجتماعی، زمینه‌های هنری، همه داره این اتفاق میفته. من در بعد درمانیش احساس کردم که تئاتر در واقع علاوه بر اون سایکودرام و تئاتر درمانی که ما در واقع تو کارگاه ها داریم با بچه ها کار میکنیم، خود اجرای تئاتر واقعا تونسته این بچه ها رو از اون ایزوله بودن خارج کنه، این بچه ها رو وارد پروسه نقش پذیری دارای جایگاه اجتماعی کنه و این بچه ها از این به بعد دیگه خودشون رو به عنوان جامعه معلولی نمیشناسن یا افراد دیگه، در واقع خانواده های دیگه هم نمیگن دیگه این بچه ها جزو معلولینن، میگن این بچه ها بازیگرن، یعنی وارد حیطه اشتغال زایی و در واقع نقش پذیری میشه. و این یه کاریه که نه که چون کار ماست، بلکه اگر از در واقع زاویه تکنیکی و کارشناسی بخوایم به این موضوع فکر کنیم، اینه که یه کار چند سویه است که داره اتفاق میفته.
آقای رحیمی عزیز، ایده اولیه این اجرا چطور شکل گرفت؟ چطور پرورش پیدا کرد تا به اجرای امروز رسید؟
عرضم به حضور شما که من 15 ساله که با این بچه ها کار میکنم. 15 سال پیش اولین کار تئاتر با این بچه ها رو من شروع کردم در کرمانشاه. یه چند سال وقفه افتاد که من بیشتر کار پژوهشی انجام دادم راجع به تئاتر درمانی. بعد از اون ما نمایش اینجا فقط اسخای می‌کنم، نمایش پرده برداری رو داشتیم که در تهران اجرا شد، در ارمنستان اجرا شد و در لهستان اجرا شد، جشنواره پرکانترا. بعد از اون ما رفتیم سراغ نمایش صندلی‌های اوژن یونسکو که اون سه تا از بچه‌های معلول در واقع بازیش می‌کردن. اون رو در جشنواره پرکانترا لهستان، در جشنواره کوفار بلاروس در واقع شرکت دادیم که در هر دو جشنواره گرند پریکس رو برد، یعنی جایزه بزرگ جشنواره رو برد. به جشنواره مثلا مینتون در برادوی دعوت شد، به جشنواره های به جشنواره لیورپول در کانادا دعوت شد، به جشنواره رومانی خیلی جا دعوت. بعد از اون ما در انتظار گودو رو کار کردیم با بچهای گرگان که اونام 5 تا بازیگر ذهنی شدید کنار هم گذاشتیم و در انتظار گودو رو کار کردیم. و در کار اخیرمون به دلیل اینکه پروژه بعدیمون رومو و جولیت هست و یک پروژه خیلی سنگینیه، ما از بازیگرانی استفاده کردیم که شانس حضور در اون نمایش رو دارن ولی تجربه کافی بازیگری رو اکثرا ندارن به جز یک نفر دو نفر. و ما در واقع این پلن رو کشیدیم که این بچه ها در واقع تجربه حضور روی صحنه رو پیدا بکنن، یه جورای آزمون خطاشون رو پس بدن، ولی آزمون خطا نه تا اون حد که تماشاگر بگه ای داد بیداد ایراد نداره این بچه های معلول حالات بگذره، نه، تماشاگر باید واقعا از دیدن این تئاتر لذت ببره. حالا در واقع اون نقصا و نقصایی که در واقع در بازی بچه‌ها وجود داره رو ما به این حساب می‌ذاریم که اینا اومدن تمرین کنن و برای پروژه بعدی آماده بشن.
متن رو، متن نیل سایمون رو، آیا به فراخور استفاده از بازیگرانتون تغییر دادید یا بازنویسی درش داشتید، یا همون متن رو به شکل همون متن کلاسیک خودش به روی صحنه برد؟
من اگه بخوام بگم در واقع بازنویسی نه، بازنویسی نشده، یک جاهایی در واقع دراماتورژی شده، ولی انقدر زیاد و پررنگ نیست که مثلا من اسم خودم هم تو بروشور یا پوستر بزنم دراماتورژ اثر. ولی خب یه جاهایی بوده که احساس کردم که از زبان این بچه ها این دیالوگ گفته بشه خیلی جذابتر و خیلی قشنگتره، به دل مخاطب میشینه، یا خیلی از دیالوگ هایی که در واقع خیلی پرتمطراق و نمیدونم خیلی قلوب انگیز از زبان این بچه ها گفته بشه، نه تنها ضعف بیانی این بچه ها امکان داره در واقع رو بشه، بلکه از زبان این بچه ها شنیدن برای ما جذاب نخواهد بود. بنابراین اینجور دیالوگ هایی تغییر داده شده، بعضی از فضاها تغییر کرده، نقش محوری ما که نویسنده هست در واقع ما اینو خیلی کار کردیم روش که این نویسنده در واقع محور اصلی این بچه ها قرار بگیره، بنابراین دیالوگ های اونو خیلی تغییر دادیم. آره اینطور اتفاقاتی افتاده.
ممنون جناب رحیمی عزیز. نوع نگاه شما به این اثر چگونه بوده؟ من احساس کردم که نقد طبقه بورژوا یا چیزی شبیه به این در نگاه شما در نمایش هست.
ببینید ما بله واقعا با این مسئله مواجه هستیم، ولی یک اتفاقی که در واقع میفته و ما ناخواسته و ناچارن در واقع به اون بپردازیم داستانهای چخوفه که در واقع نماد فئودالیته و ارباب رعیتی ما داریم اینجا میبینیم، که در واقع این نظام در واقع پشت سر هم اتفاق افتاده ای که در روسیه میاد اتفاق میفته و چخوف تبدیلش میاد به داستانهای نمایشی ما در اینجا میبینیم. و اینجا به عقیده خودم فکر میکنم که بچه ها به این دلیل یک جاهایی از کار خیلی موفق ظاهر میشن، به خاطر اینکه ناخواسته این بچه ها این ارباب رعیتی رو تا الان اصلا انگار تمرین کردن، یعنی همیشه احساس کردن که مثلا مسئولین سازمان بهزیستی اونا اربابن و اینا رعیتن، و انقدر این اتفاق افتاده که اکثر بچه های معلول و خانواده های معلول تبدیل به خانواده های مسکین و در واقع خانواده های پردرد شده که میرن جلوی بهزیستی و دست دراز میکنن. ولی الان توسط بازیگران ما این اتفاق در واقع داره هضم میشه و حل میشه و از این به بعد بچه ها دیگه در واقع خودشونو رعیت نمیدونن، بلکه خودشونو در واقع صاحب اندیشه و صاحب جایگاه در اجتماع میدونن.
بله ممنون از پاسخ شما. چفت و بست خورده روایت ها رو چطور با هم تنیدین تا اثر یک در حقیقت درام یک نواختی داشته باشه؟
ارزم وضوح شما من که در واقع در این نمایش سعی کردیم که یک محملی، یک فضایی رو فراهم کنیم که این فضا مختص به ذهن آشفته این نویسنده است، که حضور نویسنده رو در تمام صحنه‌ها در واقع داشته باشیم، به خاطر اینکه هم ریسک پذیری در واقع بالامون رو پایین می آورد، همین که بچه‌ها رو کمک می‌کرد و همین هندل کردن این صحنه‌ها با یک خط ربط خوب باید اتفاق می‌افتاد، که من فکر کردم نویسنده می‌تونه این خط ربط رو در واقع با خودش به همراه داشته باشه.
گروتسک چقدر نقش داره در این نمایش؟
خیلی خیلی اتفاق خیلی قشنگیه. ببین وقتی یک اتفاقی میفته که در پس این داستان یک عشق یا یک بغض نهفته است، البته این گروتسک فقط در خود متن و خود اجرا وجود نداره، اصلا در این ور قضیه هم وجود داره که یک سری بچه‌ها هستن با تمام نقصان و با تمام در واقع معلولیت هاشون یک دفعه میان بازیگر میشن، نمیدونم بلیت فروشی میشه، تماشاگر میاد میبینه، بازیگرای معروف میان کارشون رو میبینن، این خودش یک نوع گروتسکه. حالا در کار این در واقع سوبله چوبله میشه، یعنی میبینیم هی داره زیادتر میشه فضاها، شخصیت ها، اینا با هم تصادم اینا میبینیم که هی داره اتفاق میفته و خیلی موثره.
در همین گروتسکی که صحبت شد، در تمام خورده روایت ها و داستان ها میبینیم که در آخر ایوان ایلیچ یا شخصی پرسوناش های دیگه میبینیم در آخر هر کدومشون 5 میلیون روبل جایزه میبرن، یعنی پول به دست میارن. این نگاه شما پشت این جای پایان این شکل از داستان، چون ما میبینیم که توت زده میشه یک پایان یا یک پایان دیگه، ولی اون پایانی که شاید مقبول میفته اینه. این نگاه شما به عنوان کارگردان چطور
عزیزم؟ اعظم وضوع شما که من بازم از همون نماد فودالیته در واقع وام گرفتم، به این معنا که در واقع این آدم ها با تمام نقصانی که دارن، شخصیت های نمایش رو عرض میکنم، وقتی که صاحب یک پولی میشن، صاحب یک زمینی میشن و حالا قراره که برابری بکنن با فودالیت ها، با در واقع ارباب ها، اونجاست که دیگه اون تم غمنگیزی که در زندگی اینا وجود داشته تبدیل میشه به یک تم خیلی شاد و شروع میکنن بشکن زدن که ما از این به بعد دیگه وارد جرگه در واقع ارباب ها شدیم. اینو من بهش پرداختم. و اینکه در واقع شخصیت های ما در پایان هر اتود، در پایان هر اپیزود ما وارد این قضیه میشیم که یا پولی به دست میارن یا پولی میدن، یعنی همه با این 5 میلیون روبله، یعنی مثلا بازیگر میاد 5 میلیون روبل میده و نقش اصلی میخره، اون یکی 5 میلیون روبل بهش ارث میرسه، این یکی وقتی میمیره تازه صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان 5 میلیون روبل بهش میده. یعنی همه اینا رو در واقع حول محور این 5 میلیون روبل قرار دادیم که انگار زندگی ماها همه به این 5 میلیون روبل داره گره میخوره.
سپاسگزارم جناب حسین رحیمی عزیز که با ما در این گفتگو شرکت کردیم و نظراتتون رو با کاربران تیوال به اشتراک گذاشتین. اگر صحبت پایانی هست، تریبون تیوال میزبان شما.
سپاسگزارم از شما، از همکاران محترمتون. من از جامعه هنری میخوام، نه به دلیل پر کردن سالن تئاتر ما، بلکه به دلیل در واقع زحمتی که این کار کشیده شده و نوع ویژه این نگاه، بیان و کار رو ببینن. من خیلی دوست دارم که بچه‌ها در واقع هنرمندای عزیز بیان نظر بدن و بتونیم این راهی که راه خیلی سخته در واقع به سر مقصد منظور یه چیزی بهش میگن
مقصد
نهایی برسونیم. به خاطر اینکه واقعا این کاریه که بچه ها، شما فکرشو بگید، مثلا ما برای صندلی یونسکو 18 ما روزی 9 ساعت کار کردیم که کار رسید، این کار 11 ما تمرین شده، شاید مثلا روزی 3 ساعت 4 ساعت وقت برده این کار. خب وقتی که این اتفاق میفته، یعنی که یک زحمت ویژه برای این بچه ها کشیده شده و این بچه ها واقعا زحمت کشیدن. یعنی ما بازیگر داریم که مثلا اگه قرصشو یک دوزشو پایین بیاره 100% تشنج میکنه روی صحنه، این اتفاقا میفته. پس بنابراین واقعا من فقط توقعم اینه که دوستان بیان کارو ببینن و در واقع کنار ما و کنار بچه ها باشن.
سپاسگزارم جناب رحیمی عزیز، ممنون از همراهان عزیز که ما رو شنیدین. تا آوای تیوال بعدی که افتخار داشته باشم من حسین کوهی در خدمت شما دوستان خوبم باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. روز و روزگار بر همه شما خوش.